بسم الله الرحمن الرحیم. کلمت الله هیل اولیا. تعیین کلمت الله در آخر الزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 60. 536. کیست ظالم تر از کسی که چون یاد خدا به او داده شود روی گرداند؟ قرآن. این ظلم به خویشتن است که عرض واسع خدا را انکار می کند. یاد خداست که جهان را عرض واسع و قلم رو به رحمت بیکرانه می سازد. 537. آیا در خویشتن تفکر نمی کنند که خداوند نیافرید آسمان ها و زمین را الا به حق و عجل معین؟ ولی بسیاری از مردمان دیدار پروردگارشان را منکرند. سوره روم. چون دیدارش را منکرند در نمی یابند که همه موجودات عالم تسلیم و مریدشان است و این حق خلقت جهان است که برای انسان است. چون در جهان به جستجوی لقاء حق باشند، جهان را حق خود می یابند و به حق خود می رسند. این است که همه در به در به جستجوی حق خود هستند که چه کسی آن را ربوده است؟ و آدمی از حق خود در جهان محروم شده است، زیرا حق انسان خداست و جهان مظهر رویت این حق است. کسی که این دیدار را نخواهد از حق خود در جهان محروم است و مبتلای به عدمیت و قحطی وجود. 538. آدمی تا به وجه الله هر چیزی نرسد به حق خود در آن چیز نرسیده است و مهمترین این حق همان درک و دیدار حق در خیشتن است. و لذا می فرماید در خود تفکر و نظر کنید که آن در شماست، یعنی حق شما در شماست و این است عرض واسع خدا. و انسان تا به خدای در خود نرسد چگونه به خدای غیر خود می رسد و برای دیگران حقی قائل است و این است اساس عدالت. در این معنا بمان. 539. باز هم متذکر می شویم که عدالتی جز در عرفان نفس ممکن نیست و بانی و کاشف آن علی علیه السلام است و آیین آن هم تشیع است که مذهب ارادت عرفانی است در عشق به امامی حی. و اگر ظهور جهانی امام زمان عرصه تحقق عدالت است، از بابت عشق و ارادت عرفانی است و نه قدرت تیغ، زیرا عدالت یعنی برقرار شدن بر جای خیشتن و جای خیشتن همان جای خداست در خیشتن که به عرفان نفس کشف می شود. و کسی که خودش بر جای خود و بر حق خود مستقر نباشد چگونه به دیگران حقی می دهد و برای مردمان آزادی و استقلال وجود قائل است؟ او می خواهد همه را مثل خودش بی خود کند و دیگران را مثل و مقلد خود نماید تا بتواند بر جای دیگران بنشیند و احساس وجود کند. و این عین معنای ظلم است در همه اطوارش، از استبداد و استثمار و استهمار و استعمار و استکبار و استجبار. 540. و بدان که بزرگترین فاجعه معنوی و تحریف و تناسخی که در تشیع پدید آمد این بود که ولایت و ارادت و عشق عرفانی تبدیل به تقلید از آداب و اطوار رسول و ائمه اطهار شد و بدین گونه بود که غیبت امام زمان هم خود به خود توجیه و تقدیس و ابدی شد، به گونه ای که حق ظهور از امام به کلی سلب گردید به دست و اراده شیعیان تقلیدی. ولذا طبق روایات هم امام در ظهورش دشمنی شقی‌تر از گروهی از شیعیان و سادات ندارد، زیرا چون امام ظهور کند دیگر دکان تاریخی تقلید بلحوثانه و کورکورانه تعطیل می شود. 541. تقلید کورکورانه و بلحوثانه و از نزد خود بزرگترین دشمن ظهور کلمت الله از انسان مقلد است و انسان مقلد ظلمانی ترین موجودات است که دشمنی بزرگتر از امام نمی شناسد همچون ابن ملجم، زیرا ظلمت دشمن نور است، ظلمت خصم ظهور است، ظلمت همان عدمیت است. 542 باز هم متذکر می شویم که منظور از تقلید نه تقلید در فروع و جزئیات تخصصی شریعت است، بلکه تقلید از امام و امامت است که اصل اول و آخر شیعه و مغز اسلام است. 543 همانطور که مثلا یک بیمار کورکورانه و بی هیچ علمی از پزشک خود تقلید می کند و این عیبی ندارد و بلکه حسن است، به شرط آنکه به پزشک اعتماد داشته باشد و پزشکش را به طور کلی بشناسد. ولی کسی که دزدکی نسخه ای از پزشک را می رو باید و به آن عمل می کند پدیده دیگری است و همچون تقلید کافرانه برخی از پیروان مذاهب است از بزرگان دین. 544 این همان است که خدا همان حق است و از غیر او هرچه می خوانید باطل است و به راستی که خداوند همان علی کبیر است. سوره لقمان. یعنی آن حقی که به جستجویش هستید همان خود خداست و نه غیر او، و در غیر او هیچ حقی برای شما نیست و جز هیچی و پوچی نصیب شما نمیگردد، مثل علی که به حقش رسید و مظهر حق شد و کلمت الله از او رخ نمود. 545 همه آدمیان از قدیم تا کنون، از عالم و عامی و از گبر و یهود و مسلمان و نهیلیست و بت‌پرست و کافر و عارف، جمله به جستجوی حق خود هستند و امروزه این فریاد حق طلبی جهان را به آتش و خون کشیده است، زیرا هر کسی حق خود را در نزد دیگران می جوید، در حالی که حق خداست و خدا همان حق انسان است. این همان است که خدا همان حق است. آیا به راستی حتی کدام یک از مؤمنان هم خدا را حق خود می داند و او را می خواند و از او جز او را نمی خواهد؟ 546 یعنی خدا همان حق شماست، نه اینکه از خدا حق خود را مطالبه کنید، بلکه از خدا باید خود خدا را بخواهید و غیر او هرچه بخواهید ابطال شماست. در این آیه بمان ذالک بان الله هو الحق، این همان است که خدا همان حق است، نه اینکه در راه خدا به حق خود می رسید و یا از خدا حق خود را می گیرید. 547 خداوند زمین و آسمان ها و هرچه در آنهاست را بر حق آفریده است. این آیه که از مکررات قرآن کریم است، بیانگر حقیقتی چنان مهم است که در عین وضوح از شعور بشر پنهان است که این همه تکرار شده است. این حقیقت چیست؟ این حقیقت همان حق انسان در جهان و از خلقت جهان است و آن حق خود خداست، همانطور که ذکرش رفت. پس هر موجودی در عالم بیانگر و عیانگر خدا برای انسان است، همانطور که این آیه هم از مکررات حیرت آور قرآن است که مکمل معنای آیه مذکور می باشد. زمین و آسمان ها و هر آنچه در آنهاست برای خداست. این برای فقط معنای مالکیت نمی دهد، زیرا آیه ای هم که بیانگر مالکیت خدا بر جهان است وجود دارد. این برای به معنای آن است که هر موجودی ظاهر کننده خداست و در آن روز زمین و آسمان ها خدا را ظاهر می کند و برای خدا ظاهر می شود. قرآن این است آن حقی که جهان و جهانیان برایش آفریده شدند. ولی پس از این آیات مذکور اکثرا این معنا می آید که ولی اکثر مردمان به دیدار پروردگارشان باور ندارند و یا تردید دارند، پس این حق را در نمی یابند و از آن محرومند. یعنی هر چیزی در جهان ظهور کلمت الله است و هر که این ظهور بچه الهی را یافت وجود یافته است و ما بقی نابوده است. آیا ندیدید که خداوند هرچه در زمین و آسمان هاست را برای شما رام و مرید ساخت و همه نعمات ظاهری و باطنی را کامل گردانید؟ سوره لقمان که این خطاب به کسانی است که حق جهان برون را در باطن خود دریافتند، پس به ظاهر و باطن نعمات رسیدند. این خطاب به اهل کشف و شهود است. 548 و عجبا که در هر کجای قرآن که سخن از حق است، بلا فاصله از لقای الهی سخن می رود که اکثر مردمان باورش ندارند. پس حقی جز دیدار با وجه الله در عالم آدم نیست که کمال آن همان امام است که بچه اعلای خداست. 549 پس حقی جز ظهور کلمت الله از خلق نیست، چرا که اصلا عالم هستی آفریده شده تا خداوند معرفی و شناخته شود. پس حق خلقت هم جزی نیست که آدمی عالی ترین رسالت این عرفات را دارد. پس حقی جز حق ظهور کلمت الله نیست، زیرا کلمه خدا را همه می دانند ولی خود خدا را نمی شناسند. 550 هیچ کس از شما نیست مگر این که بر جهنم وارد می شود و این اراده الهی است، و آنگاه کسانی را که تقوا پیشه کردند از آن نجات می دهیم و ستمگران را در آن وا می نهیم. سوره مریم. جهنم به ظلمات است و گمشدگی انسان در خودش و از خودش، و اما تقوا به معنای فاصله گرفتن از خود و بیرون آمدن روح آدمی از اسارت غرایزش است که این واقعه شهادت و نظارت و بصیرت انسان بر خویشتن است که این خروج از جهنم و تاریکی و گمشدگی است و خود را یافتن. و اما آیا آدمی چرا و به چه قدرتی توان پرهیز از بلهوسی های خود را دارد؟ مگر به قدرت ایمان و اعتقاد به خدا و معاد. پس به قدرت کلمه خدا میتوان تقوا گزید و از جهنم نجات یافت. فقط برای خدا و با توسل به اسمی از خداست که امکان تقوا وجود دارد، که واقعه احاطه روح بر تن و نفس خیشتن است و سرآغاز شهادت بر خود، و این آستانه خلق جدید است که با خروج از ظلمات جهنم توأم است. خداوند انسان را بر خلقش شاهد قرار داد، قرآن، و این خلق جدید است، وگرنه در خلقت جانوری بشر از رحم مادر هیچ شهادت و نظارت و اراده ای نیست و یک حیات دهری تاریخی ژنتیکی است. 551 وقتی انسان خدای را می‌خواند به یکی از نام‌هایش، اگر این خواندن از روی اضطرار و نیاز و جدی باشد که از او برای رعایت تقوا و دوری از حرامی مدد جوید، این کلمه خدا در او القای روح و امری از خدا می‌نماید که به قدرت آن روح و امر الهی بر اراده بلهوس و ظلمانی خود فائق می‌آید، و این سرآغاز دمیدن روح در بشر است و خلق جدید. و بدان که در هر خداخوانی درجه ای از امر و روح الهی در انسان دمیده می شود، و این در کل حیات دنیوی یک انسان مؤمن جریان دارد در درجات. 552 پس فقط خدا را بخوانید و این است صراط المستقیم رستگاری. این آیه و مفهوم از مکررات آیات الهی است که اکثر مفسرین هم از کنارش به آسانی می‌گذرند و به قولی نجوا کنان می‌گویند این را ولش کن، حرف حسابی ندارد، استغفر الله، در حالی که تنها حرف حساب و به درد بخور قرآن همین است که بگویید الله تا رستگار شوید. به همین آسانی ما اسلام را آوردیم تا سختی ها را بر شما آسان کنیم و نه اینکه آسانی را سخت سازیم. آنان که دین خدا را سخت جلوه می دهند منافقانند. 553 آنان که گفتند پروردگار ما الله هست و بر این ادعا استقامت ورزیدند، خداوند نشانه هایش را بر آنان عیان می کند و این است هدایت و رستگاری. 554 کلمت الله از طلیعه صبح ازل در حال ظهور بوده است و از همان نخستین نظرش همه چیز به تمام و کمال آشکار شد و آن گنج نهان عیان گردید، ولی برای بشر دهر زده در طول تاریخ به تدریج درک شده است. درست به همین دلیل است که پیامبر اسلام با اینکه در مقطعی از زمان و بر قطعی از زمین و از رحم مادری پا به جهان نهاد، ولی می‌فرماید که هنوز حضرت آدم به لحاظ خلقتش در میان آب و گل بود که من پیامبر بودم. مشابه همین ادعای حیرت آور از زبان علی علیه السلام و برخی دیگر از اولیای الهی شنیده شده است، زیرا کسی که به نور کلمه الله منور شد ملحق به خود خداوند گشته است، پس از ظلمات دهر رهیده است. مسئله تولد و زندگانی دوره غیبت کبرا و ظهور جهانی امام زمان نیز بر همین حقیقت است که درک نشده است، و این است که برخی از مسلمانان اصلا تولدش را منکرند و برخی دیگر نیز که منکر تولدش نیستند غیبتش را منکرند و برخی دیگر ظهورش را، زیرا حقیقت این است که هم تولد و هم غیبتش و همچنین ظهورش جمله نوری است، یعنی الهی است، و لذا چه بسا برای بسیاری از منتظران ظهورش جهان به پایان رسد و ظهوری رخ ندهد، در حالی که حدود 11 قرن است که ظهورش آغاز شده است و همکنون نیز به نقطه عطفی از این ظهور وارد شده ایم و همه وقایع زمینی و آسمانی و بشری در عصر همه نشانه های ظهور او هستند. در حالی که شرایط و علائم قیامت مهیا و عیان شده است، کافران می گویند پس کی فرا می رسد؟ قرآن. در حالی که ده ها آیه در قرآن صریحاً بیان می دارد که قیامت در جریان است، پس ظهور امام نیز به عنوان یکی از شرایط قیامت در حال وقوع است. فقط جهل ما نسبت به روایات است که ما را بر این قیامت و ظهور کور کرده است، که این نیز یکی از مکرهای الهی می باشد درباره کسانی که با او و دین امامش مکر و بازی می کنند. 555 از همه آیات و روایات اسلامی درک می شود که حق و عدل امری واحد است و این معنا در آثار ما به تفصیل اثبات شده است. در قرآن کریم می خوانیم که پیامبران آمدند تا حق آنچه که در نزد امامان است را بیان کنند، ولی اکثر مردم انکار کردند و این حق گریزی همان عدل گریزی است. زیرا عدالت یعنی درک و تصدیق هر آنچه که هستیم و نیستیم و داریم و نداریم. هر که این حق را باور کرد و بر آن مستقر شد عادل است، و البته حق کامل و عدل کامل در نزد انسان کامل است. ولی آیا براستی امروز چند درصد مردم و یا چند درصد از مسلمانان و شیعیان به چنین حق و عدلی لااقل به طور نظری باور دارند؟ این همان میزان حقیقی طلب ظهور ناجی است. 556 آن که فهمید و باور کرد که هر آنچه که در کل زندگیش بر سرش آمده و هست عین حق است و عدالتی است که هنوز تحت شعاع رحمت قرار دارد، به توبه و استغفار می‌رسد و لایق هدایت می‌گردد و می‌تواند خدا را جداً بخواند از سر نیاز و نناز، و این خواندن بی تردید اجابت می‌شود چون خودش وعده داده است. و اما این اجابت اصلش نوری است، یعنی باطن آدمی از ظلمات کفر و انکار و طلبکاری از خدا خارج می شود. پس می بینیم که ظهور کلمت الله در انسان بدون عرفان نفس ممکن نیست، زیرا کلمت الله و ظهورش جز عرفات حق نیست. 557 انسان متقی یک انسان اللایی است، یعنی دوتاست، روح و نفس، شاهد و مشهود، عارف و معروف، خالق و مخلوق، و به زبانی دیگر من و خودم. این است که میگوییم یک مؤمن اهل عرفان نفس مصداق عرض واسع خداوند است که فرد سالک مشغول جهاد با خیشتن است در زیر نگاه الله که هوی این دوگانه است. هو الشاهد و المشهود. 558. ولی انسان جاهل و بی تقوا دوتا نیست، نه اینکه یگانه است بلکه اصلا نیست. آن که خود را نشناخت نابوده است. علی علیه السلام. 559. این است که در قرآن کریم وصف بهشت و بهشتیان اکثران از برای متقین است که در جنات نعیم پروردگارند که از آن نهرهای جاودانه می جوشد و در جریان است. این همان عرض واسع خداوند است که در تن و جان متقین است. پس بدان که متقین همان عارفانند و تقوا زمینه و زیربنای عرفان است. پس هر کجا که عارف بی تقوایی را دیدی بدان که او یک شیطان است. 560. خداست آن که در شش روز آسمانها و زمین و هر آنچه که بین آنهاست را آفرید و سپس بر عرش یگانه شد و شما را جز او هیچ یاور و شفیعی نیست، پس آیا به یاد نمی آورید؟ سوره سجده. آدمی چگونه به یاد آورد دورانی را که خودش در آن دوران هنوز وجود نداشته است؟ به نور کلمت الله. زیرا کلمت الله کلمه ازل است و خالق ازل است و حافظه خلقت ازلی است، یعنی لوح محفوظ است. و بدان که در قرآن کریم اصلا واژه و معنای ذکر در همه آیات معطوف به کلمت الله است. در ازل جز خدا نبود و خدا یک کلمه بود و آن کلمه خدا بود. حدیث قدسی. پس کلمت الله آن نوری است که میتوان به یاریش بر ظلمت دهر و نسیان عصر فائق آمد و به حضور حق پیوست. 561. بدان که کلمت الله تلیعه ظهور است که آن گنج نهان را عیان می کند، یعنی لا را اللا می کند. این معنا عیناً در انسان نیز وجود دارد، یعنی اراده به ظهور است که عدمیت آدم را از لا به اللا می کشد و این سرآغاز به خدایی و خلق جدید است و واقعی الهیت انسان است که وجود آدمی را عرض واسع خداوند می سازد که امر به ورود در آن و هجرت به سوی آن و سیر در آن و جهاد در آن کل مراحل دین خداست. و آن که بر این عرض وارد شد آنگاه می بیند که خداوند آسمان ها و زمین و هر آنچه که بین آنهاست را به حق آفریده و برای انسان آفریده است، که این گونه نگاه حاصل نظر کردن انسان به باطن خیشتن است. در نور نگاه مؤمنان عجایبی وجود دارد که از دیگران پنهان است. قرآن. 562. و بدان که با پیدایش نور کلمت الله در جان آدمی همزمان دو شوق و آتش فزاینده آغاز می شود که یکی شوق دیدار پروردگار است و دیگری آتش ظهور ناجی موعود، که این دو به تدریج یکی می شود. و این است که خداوند می فرماید در انتظار باشید که ما هم در انتظاریم، یعنی انسان به میزانی که بر ولایت الهی وجود خود وارد می شود که همان عرض واسع خداوند و پرستش خالصانه اوست در بیرون نیز به جستجوی ولی الله اعظم بر می آید که وجه اعلای پروردگار است. در حقیقت انسان سالک در انتظار ظهور خیشتن است و امام همان خیشتن خیش هر انسانی است و هر سالکی امام زمان قوم خیش است. و این است که آخرین و کاملترین جمالی که انسان از پروردگارش شهود می کند جمال آسمانی خود اوست، ولذا همواره الله اکبر است. 563. نماز و ذکر خدا بایستی خاشعانه و نیازمندانه و عابدانه و در این حال محبانه باشد، گاه برخی را بر نماز یا ذکر می‌بینیم که گویا برای خدا خط و نشان می‌کشند و استکبار از عبادتشان آشکار است که گویی بر خدا منت می‌گذارند که یادش می‌کنند. مباد که از این نوع عابدان باشیم. خداوند راه تقربش را بر بشر بسیار آسان نموده است، تا آنجا که می‌فرماید به هر وسیله‌ای به سوی من تقرب جویید. 564. در عالم خلق خداوند نعمت و هدیه و لطف و کرمی برتر از اسمایی که از خودش به ما معرفی نموده اعطا نکرده است و در هیچ کتابی آسمانی این همه اسمای الهی وجود ندارد که در قرآنش. هر اسمی از او که در نزد ماست با ارزشتر از همه خزائن زمین و آسمان است، چرا که اسمش ما را به خودش می رساند و خزائن او ما را از خودش باز می دارد. 565. و این مهم را بدان که هیچ یک از اسمایش صفاتی نیستند که ما بتوانیم آن را برای خود وصف کنیم و از این طریق او را بشناسیم. ابداً. خداوند هرگز در کتابش اسمای خود را وصف نکرده است و تعریفی ننموده است. اسمای او همانطور که لغت اسم میگوید سوی او هستند و ما را به سوی او قرار میدهند، یعنی روی ما را تسلیم روی او میکنند. آنان که روی خود را تسلیم او کردند هدایت شدگانند. قرآن یعنی اسمایش ما را با هم روبرو می کند و وجهی از وجوه او را از درب آن اسمش می یابیم که این یافتنی روحانی است که منجر به خلق شدن ما به واسطه آن وجه او می شود. پس خلق جدید تماماً خلقتی رو در رو و جمالی است، یعنی تجلیات جمال اوست که ما را می آفریند چون او. تخلقو به اخلاق الله عین تخلقو به اسماء الله است و تخلقو به وجه الله. در این معنا بمان. 566. پس اسمای او ما را می آفرینند و وجود الهی می بخشند و الهی می کنند و این متعلق شدن به معنای وجودی کلمه است و نه فلسفی. پس اینک بنگر که آیا در عالم خلق موجوداتی عالی تر از اسمای الهی هستند، که عالی ترین این اسما هم کلمت الله هست. کلمه الله عالی ترین کلمه است و بدان که کلمه الله دیگر موجودی در عالم خلق نیست، بلکه خود خالق است. 567. در نخستین روزهای رمضان امسال این دعای قرآنی بر زبانم جاری شد که ربنا اتم لنا نورنا، پروردگارا نور ما را کامل فرما، که چند روز بعد این کتاب کلمت الله بر قلمم جاری شد و این اجابت دعایم بود، زیرا کلمه الله کل نور اوست و نورن نور اوست که خالق همه نور هاست. الله نور آسمان ها و زمین است. 568. کلمت الله ذکر توکل است، یعنی ذکر کل است، پس بایستی کامل و خالص و فقط به قصد پرستش بر زبان و دل جاری شود، وگرنه خسران عظیمی حاصل می شود. یعنی در این ذکر از خدا جز خدا نباید خواست. پس این ذکر عاشقانه است و ذکر عباد الله المخلصین است. پس نبایست به هوس بر زبان آید و یا به شرک و سهویت و مطالبات. 569. اگر اسمای الهی جمله ذکرند، یعنی به یاد آورنده وجودند، کلمت الله به یاد آورنده ترین اذکار است، زیرا کلمه ازل است که جامع همه اسمای دیگر است. پس به یاد آورنده ترین و جامع ترین از کار است. 570. این اولین اسم خداوند در آخر الزمان به عرصه ظهور از انسان رسید که آخرین و کامل ترین مخلوق هم بود، و این است که فقط در دین اسلام و قرآن کریم است که خداوند خودش مؤمنان و متقین را در نزد خودش تعلیم می دهد. خدا هر که را خواهد از نزد خود حکمت دهد، هر که را خواهد در نزد خود تعلیم دهد و به هر بنده‌ای که خواهد روحش را نازل و القا می فرماید. قرآن کریم. و این امر قبل از اسلام محمدی فقط مختص انبیای الهی بود و با ظهور اسلام شامل هر بنده مؤمنی می تواند باشد و این جنبه ای از کمال رحمت و نعمت خدا در خاتمیت است و این کمال از کلمت الله است. 571 به یاد می آورم از نخستین ساعات نزول ذکر و روح بر این جانب ناخودآگاه همه هوش و حواسم متوجه کلمت الله بود و شبان روز اندیشه ام در سر این کلمه متحیر و متفکر بود که تا به امروز ادامه داشته است. 572 جامعه نجات و سعادت امام زمانی جامعه دوستانه است که این دوستی بین مؤمنانی است که به درجه ای از عدالت و تعادل با خود رسیدند و این عدالت وجودی حاصل تحقق لااقل اسمی از اسمای الهی در جان انسان است به درجه ای که این تحقق حاصل نور کلمت الله است که از وجود امام زمان بر کل بشریت توبه کرده و مؤمن میتابد که این نور اسماء الله را در فطرت آحاد بشری احیا میکند و این است راز عدالت که اساس دوستی و محبت بین آحاد بشر است، زیرا رابطه قلبی که همان محبت است فقط بین قلوب مؤمنین رخ می دهد که به نور اسماء الله زنده شده است. بین قلوب شقی و مرده رابطه ای پدید نمی آید جز ریا و مکر. خداوند منت نهاد و قلوب مؤمنین را به هم مربوط ساخت که اگر تمام دنیا و دو برابرش را صرف این کار می کردند نمی توانستند. قرآن کریم. 573 تا نوری از خداوند در جان آدمی درخشش نیابد، انسان بر جای خیشتن قرار نگیرد و به تعادل با خود نرسد و عادل نشود و قانع و غنی در خود نگردد و هنوز متجاوز و بخیل و قحطی زده است و این شعاعی از نور کلمت الله است که انسان را خلیفه خدا می سازد و این خلافت اساس عدالت است، زیرا انسان جز برای این مقصود آفریده نشده است و لذا تا به این نور نرسد بی وجود و سرگردان و گم شده است. در این باب به کتاب ذکر از این جانب رجوع نمایید. 574 عدل به معنای تعادل در کاملترین معنایش تعادل بین بود و نبوده است که آدم عدم است و خدا هم وجود. پس این تعادل جز به واسطه این خلافت و جایگزینی ممکن نیست و این است راز و حقیقت اسم عادل که از اسمای الهی است که کمالش در خلافت بین انسان و خداوند محقق شده است. پس عادل کامل خلیفه خداست که نخستین خلیفه کاملش علی علیه السلام است. 575 نشان دادیم که عدالت در درجاتش حاصل درخشش و احیای اسماء الله در فطرت انسان است که این همان واقعه خلافت است، یعنی جایگزینی بین بود و نبود، که این حقیقت در ذات کلمت الله که کلمه وجود و ظهور است حضور دارد و آن خلافت بین ال و لا است که این معنا در صورت ظاهری لفظ ال و لا نیز مشهود است که چون ال را به لحاظ ترتیب حروفش معکوس کنیم لا حاصل می آید و به عکس نیز. 576 پس اگر در قرآن کریم آمده که جهان هستی بر عدل استوار است، این معنای خلافت بین وجود و عدم است و خلاقیت بین ال و لا، ولذا جهان هستی صورت الله است و این است که گفته می شود که عالم هستی صورت عدم است، یعنی صورت الله است، یعنی لای آشکار شده ال لا. و این است که بی فرماید هرچه در جهان است نابود است الا جمال خداوند. اینک بهتر درک می کنیم حقیقت این سخن را که آنچه که هست نیست و آنچه که نیست هست. این همان معنای تعادل بین بود و نبود است و این کاملترین بیان عقلانی سر کلمت الله است که در تاریخ معرفت بشری سابقه نداشته است. 577. این حقیقت مذکور نابترین و ریشه‌ای ترین و کاملترین و توحیدی ترین معنا و مفهومی است که اگر بذرش در اندیشه و جان کاشته شود، شجره حکمت و معرفت توحیدی را در سریع ترین و کوتاه ترین مدت در وجود آدمی به بار می نشاند و فقط از منظر این راز است که می توان بر دوگانگی و دیالکتیک وجود فائق آمد. 578. و اگر این خلافت جز عشق خدا به انسان معنای دیگری ندارد، پس عدالت او عین عشق اوست، پس کلمت الله کلمه عشق است، پس ذکر این کلمه از زبان و جان بنده اش نیز بایستی عاشقانه باشد، که این عشق همان رحمت محمدی بر عالمیان است که کمال این رحمت در معراج محمدی محقق شد که ظهور کلمت الله در صورت انسان بود. پس ذکر کلمت الله ذکر لقاء الله است و کسی که حامل این ذکر و یا این معنا نباشد هنوز محمدی نیست. 579. آن که بدی کرد واژگون شد به صورتش در آتش، سوره نمل. زیرا آن که بدی می کند بدی را به اسم خوبی مرتکب می شود، پس شعور و وجدانش را وارونه می سازد و کلمات خدا را تبدیل و واژگونه می کند و صورت آدمی اساره ام الکتاب و نفس ناطقه اوست، پس به صورت واژگون می شود و این حاصل عمل کسی است که عدمیت خود را لباس وجود می پوشاند، زیرا تبهکاری بشر از نابودگی و بی ارادگی و هیچی اوست که در صورت وجود پنهان شده است که همان صورت الهی بشر است. در این معنا بسیار تأمل کن. 580. و بدان آن که عمل بدی را تحت عنوان عمل خیری مرتکب می شود، به یاری یکی از اسماء و صفات الهی این گناه را مرتکب می شود، یعنی عمل بد خود را به خدا نسبت می دهد. پس آن اسم یا صفت الهی وی را واژگون می کند، همانطور که خودش این واژگونی را در نفس خود مرتکب شد، یعنی عملش موجب واژگونی او می شود. 581. و این واژگونی به واسطه اسماء الهی چه در نماز و ذکر و یا معرفت دینی مصداق مکر با خداست و نیز مکر خدا با این مکاران، ولی مکر خدا از خیر و رحمت اوست، زیرا موجب رسوایی انسان مکار شده و او را از این واژگون سالاری باز می دارد. 582. اکثر انسان‌ها به جای اینکه عدمیت خود را شناخته و تصدیق نموده و به محضر خداوند ببرند و طلب وجودش نمایند، عدمیت خود را لباس وجود می‌پوشانند که مهلک‌ترین آن لباس مذهب و عبادت و ذکر است که موجب اشد واژگونی می‌گردد که سقوط در درک اسفل السافلین است. 583. یک حدیث قدسی که شیخ اکبر ابن عربی نقل می کند، خطاب به عارفان شب زنده دار می فرماید شب مخصوص من است نه برای قرآن خواندن، شب مخصوص من است نه برای حمد و ثنا. این حدیث برای این جانب در حکم یک زلزله عرفانی بود، هرچند که به لحاظ عرفانی سخنی چندان جدید نبود، زیرا که خداوند نیمه شبها به آسمان فرود می آید تا با عارفان شب بیدارش دیدار کند، که این معنا در خود قرآن کریم هم واضح است. خواندن خداوند به وقت سحر مشهود است و این آشکارا سخن از لقاء الله است سحرگاهان که همه عارفان از آن دم زدند. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند. از این منظر آن سخن معروف با یزید بسطامی هم مفهوم تر می گردد که عمری مشغول ذکر بودم که به ناگاه دیدم که حجابم ذکرم بود. این بدان معناست که شب زندداران عارف نیمه شبها و خاص سحرگاهان بایستی مهیای دیدارش باشند که این غایت تقرب الالله است و اگر تقرب الالله نیت دیدار با پروردگارش را نداشته باشد پس چه میتواند باشد و اصلا میزان تقرب چیست؟ ولی خداوند بارها در کتابش اشکال کار را متذکر شده است که ولی مسئله این است که اصلاً دیدار پروردگار را باور ندارند. چرا؟ چون شوقی به دیدار با پروردگارشان ندارند. چرا؟ زیرا دلهایشان در تصرف دنیاست. قرآن. چرا؟ زیرا در جستجوی لقای پروردگارشان نیستند. قرآن. پس اول و آخر و علت و معلول این مسئله همان لقای رب است. 584 و اما بازگردیم به همان راز اولیه‌ای که این رساله با آن آغاز شد و آن راز مؤنث بودن کلمه الله است. کلمه الله به ظاهر هم مؤنث است زیرا تی تأنیث دارد، مثل اله که تی تأنیث بر اله است. پس این کلمات هم به خودی خود قابل پرستش هستند. سؤال این است که چرا الله قابل پرستش است؟ آیا این پرستش دلیل معنوی و مفهومی هم دارد؟ 585 همانطور که برخی از متکلمین لفظ الله را مخفف الاله می دانند که به معنای الهی معروف و شناخته شده می باشد، خود اله هم به این دلیل قابل پرستش است که ال است. پس این ال است که قابل پرستش است، یعنی عرفات و ظهور و شناخت و معرفت است که قابل پرستش است و لا غیر. حال اگر این اله باز هم معروفتر و شناخته شر شود و ال اله شود، به پرستش مطلق می رسد، یعنی الله که مخفف ال اله است. 586 ولی ما برای کلمه الله ریشه لغوی و عرفانی دیگری معرفی کردیم و آن الله است که در مجموعه آثارمان به این معنا از جنبه‌های گوناگونی پرداخته ایم و در این رساله تماماً این معنا را در کل جهان هستی جستجو کرده ایم و تأویل و تعین نموده ایم. 587 حال چرا الله قابل پرستش است؟ زیرا بود نبود است، وجود عدم یا عدم وجود. آیا به لحاظ معنوی و یک مسئله معرفت شناسانه مفهومی نابتر و مطلقتر و ازدادی تر و توحیدی تر و حیرت آورتر از بود نبود ممکن است؟ یعنی ظهور عدم، هستی نیستی و نیستی هستی. به لحاظ مفهومی و عقلانی و شعوری و عرفانی معنایی با عظمت‌تر و عالی‌تر و محال‌تر از این ممکن نیست که ممکن شده است و این عین امکان محال است. محالی که ممکن شده است و این به قدرت کلمت الله است. 588 و اما مسئله دیگر این است که اصولاً چرا یک پدیده و معنای مؤنث قابل پرستش است و نه مذکر؟ چرا الفاظی که با ه ختم می شوند قابل پرستش و یا لااقل محبوب می شوند؟ 589 جز کلمه الله هیچ یک از اسمای دیگر الهی ظاهری مؤنث ندارند. مثلا حکیم، حلیم، قدیم، عزیز، لطیف، رحیم و غیره و نه حکیمه و حلیمه. ظاهر این الفاظ مذکر است که جمله از کلمت الله هستند که مؤنث است. همانطور که در معرفی آن در کتاب خدا هم از ضمیر مؤنث یا هیه استفاده شده است. کلمت الله هیل اولیا. 590 حرف و لفظ ه صدای دم و بازدم است، به خصوص آنگاه که از عمق سینه برایت به هر کدام از اعراب یعنی فتحه، ضمه یا کسره. 591 و نیز می دانیم که حیوانات مؤنث مهد پرورش و ظهور نسل هستند از جمله انسان، هرچند که بذر و نطفه مرد در رحم زن اصل این پیدایش است که البته پنهان است، همانطور که مرد پنهان و پنهان کننده است ولی زن آشکار و آشکارگر است از همه جنبه های مادی و معنوی، و خود مرد هم در زنش آشکار و معرفی می شود همانطور که از زن هم پا به عرصه وجود می نهد. پس تعنیس قلم رو به ظهور است و این است که قابل پرستش است. کلمت الله هم چنین است. 592 و اتفاقا درست به دلیل عیان و عیانگر بودن زن است که امر به حجاب و عفاف و پوشش شده است الا برای محرمان خیش که اصلش همسر محبوب است. خداوند هم که اصل ظهور و ظاهر کننده وجود است و از هر از ظاهرین است قابل پرستش است، و نیز این که از نگاه نامحرمان خیش پنهان است و جز برای محبان و اولیایش رخ نمی گشاید. 593 و اما اصل و اساس محرمیت و نامحرمیت و اهل و نااهل بودن چیست؟ زن و شوهر به این دلیل بر یک دیگر کاملا محرم هستند که خداوند آنان را از نفس هم دیگر برگزیده است. خداوند از نفس خود شما برای شما همسری برگزیده است و بین شما رحمت و رأفت قرار داده است. قرآن همانطور که در خلقت ازلی هم حوا از باطن آدم پدید آمده است و ظهور آدم است و لذا به واسطه آدم محبوب شده است. 594 حال بنگر که محرمان و دوستان حق و اهل الله چه کسانی هستند؟ کسانی که خداوند را در باطن خود جستجو کرده و یافته و شناخته و پرستیده اند و لذا خود را عین ذات خود می دانند و خود می خوانند، و آن در خود شماست، چرا نگاه نمی کنید؟ قرآن این همان معنای نزدیکتر از رگ گردن است، یعنی خدا به آدمی محرمتر از خود آدم به خودش می باشد، همانطور که در قرآن کریم می خوانیم که رسول بر مؤمنان مقدم تر از خودشان به خودشان است. پس دوستان خدا جز عارفان نیستند که از راه خودشناسی به خداشناسی رسیدند. برای این جماعت است که در شب زنده‌داری حتی قرآن و نماز هم حجاب است. 595 به همین دلیل است که کمال شهود الهی برای یک عارف شهود الهی به جمال خیشتن است، که این همان معنای وچه اعلای پروردگار در نزد انسان است که باید طلب و دیدار شود. سوره لیل یعنی خداوند ظهور حقیقت نهان انسان است و فقط بدین لحاظ و با این معرفت و یقین و جستجو و سلوک است که خداوند حقیقتاً و قلباً و روحاً و جسماً پرستیده می شود و تن عارف عرض واسع پروردگار می شود آنگونه که شرحش رفت. 596 ولی امروزه در مرحله اوجگیری روزافزون قیامت آخرالزمانی دیگر عارفان مخاطب این آیات و احادیث لقاء اللهی و اخلاص در دین نیستند، بلکه کل بشریت در عرصه عرفات حق قرار دارد و تحت شعاع ظهور کلمت الله مجبور است که عارف باشد، و یا چنان کور و کر و لال و احمق و دیوانه شود که هیچ نفهمد و نبیند، یعنی به دست خود نابود گردد. گرایش روزافزون عرفانگرایی ها در سراسر جهان در عصر ما دال بر این ادعاست که اگر معارف توحیدی را راه و روش این جنبش فطری خود قرار ندهد به تسخیر اجنه و شیاطین و دجالان در می آید. از این منظر ارزش و معنای رسالت عرفانی ما و مجموعه آثار ما بهتر درک می شود که چرا این همه اسرار اعلای خلقت را به زبان عامه و عمومی بر همگان بیان و عیان کرده ایم. این نیاز و ضرورت اضطراری و واجب الوجودی دوران ماست. 597. پس اگر در آخر الزمان در کمال حیرت و حسرت و تأسف شاهد انهدام و تباهی بسیاری از احکام شرع و شعائر الهی هستیم، خود به نوعی یک نشانه و عبرت و بلکه توفیق اجباری جهت پناه بردن به خود خداست، زیرا دین راه رسیدن به خداست و شریعت روش این راه است و شعائر الهی نشانه های آن می باشند که در عرصه ظهور کلمت الله خود به خود از اعتبار ساقط می شوند و این به نوعی مصداق آن کلام معروف امام علی علیه السلام است که می فرماید چون به کمال اسلام رسیدید برای خدا خروج کنید، که بی تردید این خروج آخر الزمانی که یک خروج اجباری است برای مشرکان و منافقان که از دین و شریعت به عنوان ابزار معیشت و ریاست بهره می برند واقعه خوشایندی نیست. 598. یکی از مهمترین شعائر الهی در اسلام و بلکه همه مذاهب ابراهیمی خانه کعبه است که قبله خدا پرستان است و می دانیم مراسم حج به مثابه اکمل و جامع همه عبادات است. ولی با ظهور اسلام و امامت و به خصوص با واقعه کربلای حسینی، خانه کعبه بارها مورد انهدام طبیعی و بشری قرار گرفت. یک بار به واسطه آتش سوزی عمدی به دست لشکریان یزید و سپس زلزله و بار دیگر سیل این خانه نابود شد. حالان که خداوند در طول تاریخ قبل از اسلام خودش از این خانه حراست نموده است که مشهورترین آن واقعه تهاجم اصحاب فیل است که خداوند با امداد غیبی این سپاه را تار و مار ساخت. ولی امروزه شاهدیم که به عمد و دسیسه حاکمان حجاز و یا نادانسته چاه زمزم که اساس پیدایش کعبه است به موادی زهراگین و مهلک آلوده و مسموم گشته است. آبی که در طی هزاران سال شفابخش امراض بود خود هلاک کننده حاجیان شده است. و این فقط یک نمونه است که مشابهش فراوان می باشد که جمله از علائم ظهور کلمت الله است. و در آن روز جز خدا هیچ پناه و یاور و دادرسی نیست. قرآن و اصلا آخر الزمان به معنای پایان راه است. راه تا خدا و زمان جز مهلت ظهور و دیدار نیست که به آخر رسیده است و اینک ساعت دیدار است. الصائه 599. یعنی هر آنچه سخن و معرفت و حجت و حقیقت که در گذشته ها فقط مختص عارفان و اولیای الهی بود، اینک خواه ناخواه مشمول کل بشریت است. حال بهتر درک می کنیم که چرا همه آدمیان دارای احساسات عرفانی الوهیت هستند که این احساس کور اگر به معرفت و خودآگاهی توحیدی نرسد محمل شیاطین می شود. 600. پس اگر امروزه در سراسر جهان در همه مذاهب متشرع‌ترین آدم‌ها را گاه شریرترین آدم‌ها می‌یابی، جز حقیقت آخر الزمانی ظهور کلمت الله علت دیگری ندارد و به مانند آن حکایت معروف لیلی و مجنون است که شبی لیلی به دیدار مجنون رفت و مجنون در حضور لیلی مشغول نامه نوشتن به لیلی شد. حق آمد ولی نشناختند و انکار نمودند. قرآن پس مشکلی جز بی معرفتی و حق نشناسی در میان نیست. این بود سیر از حق با حق در خلق.